بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله و نبیه و اهل بیت طاهرین و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در پیرامون فلسفه بلا و بیماری و امروز بالخصوص در مورد عوامل بلا و عذاب عمومی در دنیا بحث میکنیم. گاهی قهر و غضب خداوند به حدی میرسد که بلا و عذاب عمومی دامنگیر و دامنگستر نسبت به همه میشود، به حدی که جلوگیری از آن مشکل است. خداوند متعال در سوره مبارکه شمس می فرماید کذب ثمود و تقواها ذنبعث اشقاها. قوم ثمود بر اثر طغیان پیامبرشان حضرت صالح علیه السلام را تکذیب کردند. وقتی شقی ترین آنها به پا خواست و قال لهم رسول الله ناقت الله و سقیاها و کذبوه فعقروها، ولی اونها پیامبر زمانشان حضرت صالح رو تکذیب کردن و ناقه حضرت رو هم پی کردن و به هلاکت رساندن. بعد از این که فرستاده الهی حضرت صالح به آنها گفت ناقه خدا را با آبشخورش وا بگذارید و مزاحم این حیوان که در واقع معجزه الهی بود نشوید، فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها ولا یخافو عقباها. لذا چون تخلف کردند شتر رو پی کردند، خداوند آنها رو به خاطر گناهی که مرتکب شده بودند در هم کوبید و سرزمینشان رو صاف و مسطح نمود و خداوند هرگز از فرجام این کار بیم ندارد ولا یخاف و عقباها. بعد از هشدارهایی که خداوند داد در آیات قبل درباره عاقبت کار کسانی که نفس خود را آلوده به گناه می کنند، در این آیات به عنوان نمونه به یکی از مساقهای تاریخی اشاره می کند و سرانجام قوم طغیانگر ثمود را بیان می نماید. قوم صالح زندگی مرفه و سرزمین آباد، قصرهای مجلل، خانه های محکم و کشت و کار داشتند، ولی نه تنها شکر این همه نعمت را به جا نیاوردند بلکه طغیان و سرکشی کردند و به تکذیب پیامبرشان حضرت صالح علیه السلام برخواستند و آیات الهی رو به سخریه گرفتند و سرانجام خداوند آنها را با یک صاعقه آسمانی نابود کرد. در اینجا ناقت الله و سقیاها، منظور از ناقه یعنی شتر ماده که به عنوان یک معجزه الهی در میان قوم ثمود ظاهر شده بود. هلاک کردن آن اعلان جنگ با خدا و پیامبرشان حضرت صالح علیه السلام بود. شخصی به نام قدار ابن سالف که حضرت علی علیه السلام می فرماید او اشغل اولین بود، شتر رو به هلاکت رساند. این شتر به عنوان معجزه حضرت صالح از صخره کوه بیرون آمده بود به اذن و اراده خداوند و حضرت صالح علیه السلام فرمود آب آشامیدنی آن قریه یک روز برای ناقه باشد و یک روز برای مردم. و نبههم ان الماء قسمت بینهم، خدا فرمود مردم را آگاه کن که این آب باید تقسیم بشود بین شتر و بین مردمان آبادی، کل شربن محتضر. و به آنها گفت اگر متعدز این ناقه بشوید عذاب خداوند دامن شما رو خواهد گرفت، فلا تمسوها به سوئن فیأخذکم عذاب یوم عظیم. فرمود که به این شتر سوء قصد نکنید که اگر سوء قصد بکنید عذاب روز بزرگ بر شما وارد می شود. وقتی یک نفر این گناه بزرگ رو مرتکب شد و شتر را کشت، خداوند این کار رو به همه نسبت می دهد. همین یک شخص که حضرت علی فرمود نامش غدار ابن صالح بود، این جنایت رو مرتکب شد، ولی خدا با صیغه جمع می فرماید فعقروها، یعنی همه این شتر رو کشتن، پی کردن. حالا پی یعنی پایین پای شتر رو قطع کردن که منجر به هلاکت او شد، و یا منظور کلمه عقل یعنی از اساس و از پایه و بنیان در واقع او رو ریشه‌کن کردن. اما اینکه خداوند این گناه رو به همه نسبت می‌دهد و به طور عمومی آنها رو شریک در این گناه می‌داند، در واقع می‌فرماید فیأخذکم عذاب یوم عظیم، اگر سوء قصد کنید عذاب روز بزرگ بر شما وارد می‌شود. و همینطور هم شد، خدا این گناه رو به همه نسبت می‌دهد. خب چرا؟ به خاطر اینکه دیگرانم به نحوی در این کار سهیم بودن و یا چون توطئه همگانی بود که به دست یکی انجام شد، مثلا اول تصمیم گرفتن شتر رو پی کنن و این تصمیم رو یک نفر عملی کرد، لذا به همه نسبت داده، یا این که نه، دیگران چون به این کار راضی بودن، به این کار خوشنود بودن و نهی از منکر نکردن، اونا هم شریک در جرم و گناه به حساب آمدن، در نتیجه عذاب الهی همه را گرفت. لذا اگر اشخاص در جامعه گناه و معصیت بکنن و بقیه ساکت باشن، پای همه حساب می شود و عذاب که آمد همه را می گیرد و آتش که گرفت به اصطلاح خشک‌تر می سوزد، به تعبیر قرآن کریم بتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. این بلاهای عمومی مثل همه کرونا چه بسا عامل آن گناه عده‌ای و رضایت و سکوت دیگران باشد. حضرت علی سلام الله علیه در کتاب شریف نهج البلاغه می فرماید انما اقر ناقه سمود رجل واحد، ناقه سمود رو فقط یک نفر کشت پی کرد، اما فعمهم بالعذاب، خدا عذاب رو برای همه اونها قرار داد و همه رو مشمول عذاب واقع کرد. چرا؟ لما عموه و بدزا، چون راضی شدن به این کار خلاف، سکوت کردن. و روایت هست که ارازی به فعل قومن که داخل فیه معهم، کسی که به کار بد یا خوب یک قومی رضایت بدهد انگار که داخل اون کار و وارد در اون کار است. فقال سبحانه، حضرت علی می فرماید خدای سبحان فرمود فعقروها، یعنی با صیغه جمع این گناه رو به همه نسبت داد. فاصبحوا نادمین، همه پشیمان شدن. خطبه 201 نهج البلاغه، چون همه به این کار راضی بودن لذا همگانی شد و بعدم پشیمان شدن که سودی نبخشید. به دنبال این تکذیب پیامبر زمان و مخالفت شدید مردم با او، با حضرت صالح، خداوند اونا رو سخت مجازات کرد که اثری از اونا باقی نماند. به تعبیر آیه شریفه در همین سوره شمس، فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها، یعنی صاعقه آسمانی که آمد در چند لحظه کوتاه یک زلزله ایجاد کرد در زمین که تمام بناهای روی زمین در هم خوابید، زمین صاف شد و خانه‌هاشان به گورشان تبدیل شد. این عذاب عمومی در اثر گناه بعضی که جسارت را از حد گذراندند و با عدالت و حکمت خدا هم چنین عذابهایی سازگاره. و عرض کردیم درسته یکی خطا می کند، یکی گناه می کند، ولی بقیه نباید بی تفاوت باشند. از بعضی روایات هم استفاده می شود وقتی قوم صالح نشانه های عذاب رو دیدن به جستجوی عذاب پرداختن، از روی تمسخر که هر کجا وی رو پیدا کردن مثلا نابودش کنن. در تفسیرها به این معنا اشاره شده، تفسیر روح البیان جلد دهم. مردم گستاخی بودن و این دلیل بر عمق عصیان و سرکشی و پرده‌دری آنها در مقابل خدا و پیامبر است. این گناهان آشکار و پنهان که امروزه در جامعه ما و در کل دنیا انجام می شود، آتش خشم غضب خدا رو شعله ور می کند که قرآن می فرماید فلما آسفونا انتقمنا منهم و اغرقناهم اجمعین، سوره مبارکه زخرف آیه 55 می فرماید وقتی فرعونیان ما را به خشم آوردند ما هم از اونا انتقام چشیدیم و همه رو غرق کردیم. لذا باید حساب کار خودمون رو برسیم که به خاطر اعمالمان مشمول خشم و غضب الهی خدای ناکرده قرار نگیریم. یک روز سیل، یک روز زلزله، یک روز بیماری، یک روز گرانی، یک روز جنگ و خونریزی، یک روز قحطی، اینا هشدارها و زنگ خطرهای خداوند است. مردم زمان صالح علیه السلام با اینکه در اون روز که آب چشمه سهم ناقه بود از شیر این حیوان استفاده می کردند، باز هم ناسپاسی کردند و ناقه را کشتند. اینجا بود که حضرت صالح به اونا هشدار داد که 3 روز در خانه‌های خود از هر نعمتی می‌خواهند بهره‌مند بشوند، ولی بدانند که بعد از 3 روز عذاب الهی همه را می‌گیرد. دیگه اتمام حجت شده بود و فرمود یا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فأغروها وقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. سوره مبارکه هود آیات 64 و 65 میگوید بعد از این که آثار عذاب ظاهر شد، حضرت صالح مؤمنان رو نجات داد و اخذ الذین ظلموا الصیحه، صیحه آسمانی که عذاب بود ظالمین رو گرفت. فأصبحوا في ديارهم جاسمین، یعنی همه زانوگیر شدن و در دیارشان صبحگاهان به زمین افتادن. که علم یغنو فیها الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود. همون آیه 67 و 68 سوره مبارکه هود، آنچنان که گویی آسمان دیار رو فرا گرفت و یک طوری شد که این عذاب بر همه قوم حضرت صالح غیر از مؤمنان وارد شد. حالا بخش بعدی رابطه گناه عمل هستش که گناه با عمل چه ارتباطی داره. باید توجه داشت خیلی از عقوبات دنیوی نتیجه اعمال بندگان در دنیاست. مجازات ها در دنیا یا قراردادی و طبق قانون الهی یا بشری وضع شده، مثلا حد سرقت، حد نعوذ بالله زنا، حدودی که جاری میکنن، حد قتل، غیره. این مجازات ها به عنوان تنبیه و عبرت انجام میشه در جامعه، اینا قرار دادی است. مجازات عدسه دوم که با گناه رابطه تکوینی و طبیعی دارن که به اونا کیفر و مکافات دنیایی اطلاق میکنن، در واقع این مورد بحث ماست که حالا میپردازیم. و قسم سوم مجازات اخروی است که در کلام و فلسفه هم صحبت شده در تفسیر، که تجسم خود عمل و جرمهای دنیایی میشد مجازات اخروی که به عنوان عذاب مطرح میشن. بحث کردم فعلا بحث ما راجع به قسم دوم از اقسام مجازات ها و کیفر هاست که رابطه علی و معلولی با جرم و گناه دارن، یعنی معلول جرم و گناه و نتیجه قهری و طبیعی آنها هستن که این جور کیفرا رو اصطلاحاً میگیم مکافات عمل یا اثر وضعی گناه. خیلی از گناه هست که اثر وضعی ناگواری در همین دنیا برای مرتکبین گناه به وجود میاره، مثلا شرابخواری. علاوه بر اینکه زیانهای اجتماعی به بار میارد، ضررهایی هم برای جسم و جان شرابخوار خواهد داشت که باعث اختلال حواس، تسلب شرایین یعنی گرفتن رگها، ناراحتی های کبدی، گاهی کوری چشم، سوزاک و غیره می شود. و در واقع این جور گناهان مثل سم اون اثر ذاتی خودش رو خواهی نخواهی داراست. کارایی که مربوط به مخلوقات خداست، خواه نیکی خواه بدی نسبت به خلق خدا در همین دنیا باثاب داره. به قول معروف از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو. خب اینا چیزای دنیوی است، در تاریخ معروفه. خدای ناکرده کشتن پدر عمر رو کم می کند، هرچند پدر کشتنش واجب باشه، این قضیه در تاریخ معروفه و در سفینة البحار هم مرحوم مجلسی در بحار جلد اول صفحه 296 ذکر می کنن. متوکل خلیفه عباسی مرد بسیار خبیث و ناپاکی بود، عناد با اهل بیت داشت، در مجالس امیرالمومنین علی علیه السلام رو به سخریه می گرفت و در اشعار خودش حضرت رو اهانت می کرد. فرزند متوکل به نام منتصر این قضیه رو خبردار شد، شنید پدرش به حضرت زهرا سلام الله علیها دشنام می دهد. از بزرگی مسئله رو پرسید، گفت مجازات چنین شخصی چیه؟ گفت قتلش واجبه. خب ولی بدان هر کس که پدرش را بکشد عمرش کوتاه خواهد شد. منتصر گفت من باکی ندارم که در راه اطاعت خدا عمر من کوتاه بشه، پدرش رو کشت و اتفاقا بعد از وی 7 ماه بیشتر زنده نبود. این اثر وضعیه. حالا درسته که قتلش واجب بود، ولی عرض کردیم اعمال چه بسا باثاب و پیامد خودش رو خواهی نخواهی داراست. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف کافی تحت عنوان باب الذنوب از هشام ابن سالم از امام صادق علیه السلام روایت می کند، حضرت فرمود اما انه لیس من ارق یضرب ولا نکبت ولا صداع ولا مرض الا بذنب و ذالک قول الله عز و جل فی کتابه و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر ثم قال علیه السلام و ما یعفو اکثر مما یؤاخذ به. ترجمه این حدیث شریف اینه، هیچ رگی زده نمی شود، هیچ نکبتی به بنده نمی رسد، هیچ سردردی او رو نمی گیرد و براش مرض پیش نمیاد مگر به جهت گناهی که مرتکب شده. و همین است که خداوند عز و جل در قرآن می فرماید هر مصیبتی و ما اصابکم من مصیبه و به ما کسبت ایدیکم، به خاطر کار خود شماست. و حضرت بعد از آن فرمود البته خدا از خیلی مؤاخذه ها میگذره، اگر بنا بشد خدا برای همه گناهان بنده ها رو مؤاخذه کنه، در قرآن میخوانیم ما ترک علی وجه الارض من دابه، روی زمین هیچ جنبنده ای باقی نمیمونه یا نمیگذاره. اینا باثاب اعماله و نتیجه اعمال. اسامه میگوید از امام صادق علیه السلام شنیدم میفرمود تعوذوا بالله من سطوات الله سطوه با سینوتا، از سطوات الهی به لیل و نهار شناب کنید، به خدا پناه ببرید. قال قلت له، من به حضرت عرض کردم ما سطوت الله، سطوت الهی چیه؟ قال الاخذ علل معاصی. این که خداوند بر معصیت ها انسان رو مؤاخذه بکنه. حضرت فرمود به خدا پناه ببرید و این معاصی آثار سوء از چه روز چه شب بر شما وارد می شود. حذیل بن یسار از امام باقر علیه السلام نقل روایت می کند، حضرت فرمود ان العبد یذنب فیذوا عنه الرزق. این نتیجه سوء عمله، باساب عمل در دنیا. همانا بنده گناه می کند و روزیش کنار می ده، یعنی گناه باعث از بین رفتن یا کم شدن رزق و روزیه، چون در واقع نوع کفران نعمته. بنابراین دنیا جای عمل و عکس العمله. مولوی میگوید این جهان کوه و فعل ما ندا، باز آید سوی ما نداها را صدا. تو کوه تو درده وقتی آدم داد میزنه او صدا به خودش بر میگرده. اعمالی که انجام میدیم اینطوره، مثل صدای در کوه و بیابان که بازگشت داره. شاعر میگوید درباره همین مجازات ها و مکافات های دنیوی، میگوید به چشم خیش دیدم در گذرگاه، که زد بر جان موری مرغک راه. که مرغکی نک زد به یک موری، به یک مورچه، هنوز از صید منقارش نپرداخت، که مرغ دیگر آمد کار او ساخت. هنوز آثار صید رو از منقارش برطرف نکرده بود یا صید رو نخورده بود که مرغ دیگری اومد کار مرغ اول رو ساخت و به قول معروف دست بالای دست بسیاره، یعنی زود خدا مکافات عملش رو کف دستش گذاشت. چو بد کردی مشو ایمن ز آفات، چو بد کردی مشو ایمن ز آفات، که واجب شد طبیعت را مکافات. طبیعت اینجور عکس العمل داره. خب البته باید توجه بکنیم که ما نباید فکر کنیم که 100% هر مصیبت و بلایی که به ما میرسه، هر مصیبتی که مثلا بر ما وارد میشه، این حتما نتیجه اعمال سو هستش. بلاهای جهان فلسفه ها و علت های متعدد داره. یکی از عللش گناهان و معاصی و خطاهای بندگانه. علت های دیگه هم داره، گاهی مصیبت ها، بلاها، گرفتاری ها، اینا منشه پاک کردن اشخاص، ساختن اونها، ترفیع درجه، خصوصا برای اولیا، انبیا که بیگناهن، مثل حضرت ایوب سالها در بستر بیماری بود، طبیعتا اینا ترفیع مقام و درجه است. گاهی بعضی ها گناهان صغیره دارن، برای پاک شدن اونها چه بس های ابتلاعات پیش میاد. پس همش این گرفتاری ها معلول گناه نیست، علت های دیگری هم داره و جهات دیگری هم در زمینه مکافات عمل ما باید بررسی کنیم. و نظر ما اینه که اجمالاً فی الجمله مکافات اعمال در واقع بازتاب اعمال زشته و بعیدم نیست که بیشتر مجازات ها و بلاها و بیماری ها و بیشتر حوادث ناگوار دنیایی در کل جهان هستی منشأش همین گناهان کبیره و صغیره است. مثلا در روایتی از امام صادق علیه الصلاه و السلام میخوانیم اذا فشا اربعتون ظهرت اربعه، وقتی که 5 چیز اینها فاش شد، ظاهر شد، روشن شد، اون وقت 4 چیز ظاهر میشه. اذا فش الزنا زهرت زلزله، وقتی زنا شایع شد نعوذ بالله زلزله پیدا میشه، عرش خدا میلرزه، در زمین زلزله پیدا میشه. و اذا فش الجور فی الحکم احتوس القطرو، وقتی که در حکم در قضاوت قاضی جور و ستم کرد، جانبداری داشت، احتوس القطر یعنی قطره های باران محبوس میشه، خشک سالی پیدا میشه در اثر همین حکم های ظالمانه جائرانه. و ازا خفرت ذمه خفر، و ازا خفرت ذمه عدیل لأهل شرک من اهل الاسلام، یعنی وقتی که در واقع اون قراردادها و تعهدهایی که با اشخاص بسته شد اونها بهش عمل نشد، با اهل ذمه بدرفتاری شد، و حضرت می‌فرماید که در اینجاست که کافرها غالب میشن و حاکم میگردن. و ازا منعت زکات، وقتی زکات منع شد و افراد زکات مالشون رو ندادند، زهرت الحاجه، نیازها و احتیاجها خوب تو جامعه زیاد پیدا میشه، شکافهای طبقاتی. این پیامدهای چهار گناهی که در همین دنیا ظاهر میشه. امام صادق در این زمینه فرمود از ذنوب التي تغير النعم البقیه، که این تعبیرات در دعای کمیل هم آمده، گناهانی که نعمتهای الهی رو تغییر میده، تبدیل به نعمت میکنه. اینا چی هن؟ یکیش بقیه، ستم، جور. پا رو بیشتر از گلیم دراز کردن و تعدی و تجاوز، و اینجور نعمت رو تبدیل به نقمت میکنه. و ذنوب التی تورسون ندم القتل، گناهانی که پشیمانی به دنبال میاره کشتن به ناحقه، خون مظلوم رو ریختن. حالا بعضی خونخوارن، پشیمونم نمیشن، ولی به هر حال خواهی نخواهی پشیمانی داره. ولتی تنزل النقم از ظلم، اون گناهانی که نقمتها رو و بدبختی ها رو فرود میاره، ظلم و ستم و بیدادگریه. ولتی تحت کسطر شرب الخمر، گناهانی که پرده عفاف رو می درد و از بین می برد، اینها همون شرب خمره، شرابخوری باعث بی افتتی می شه. ولتی تحبس رزق از زنا، گناهانی که حابس رزق و مانع رزق است زنا، گناهانی که رزق بند میاره. ولتی تعجل الفنا قطیعت الرحم، گناهانی که مرگ انسان رو نابهنگام میکنه و زود قرار میده، باعث فنا میشه، قطع صله رحم هستش، که از واجبات در روایات هم هست که صله رحم عمر 3 ساله رو 30 ساله و عمر 30 ساله رو 3 ساله میکنه. ولتی ترد دعا، گناهانی که دعا رو رد میکنه و مانع استجابت دعاست. و تظلم الهوا، و فضا رو تیره و تاریک قرار میده، حقوق الوالدین، در حقیقت عاق والدین شدن و مورد نفرین پدر و مادر قرار گرفتن. اینا آثار قهری گناهی که در همین دنیا چه بسا برای گناهکار پیش میاد و روایات در این زمینه فراوانه که حالا انشاءالله در جلسات آینده خدمت آقایان هستیم در پیرامون گناهان و آثار گناه بیشتر صحبت میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.